سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این 60 دقیقه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت دفاع حکومت طالبان از سقوط یک هلیکوپتر در ولایت سمنگان خبر میدهد. در اعلامیه این وزارت آمده که دو پیلوت در این رویداد کشته شدند. در ادامه آمده که هلیکوپتر ساعت 9 صبح امروز از مزار شریف به هدف گزمه به سوی سمنگان پرواز کرده بود و در منطقه سیغانچی ولسوالی خلم دچار حادثه شد. این هلیکوپتر با یک پایه برق برخورد کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد علت سقوط هلیکوپتر جزئیات نداده است. نخستین گروه زائران افغان شامل 346 تن صبح امروز به مدینه منوره رسیدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان شب گذشته اعلام کرد که روند انتقال زائران حج را از افغانستان به عربستان سعودی آغاز کرده است. این وزارت در حساب توییترش نوشته است که نخستین گروه از زائران شامل 346 تن شب گذشته از میدان هوایی کابل به عربستان سعودی منتقل شدند. به گفته وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، زائران صبح امروز به شهر مدینه عربستان سعودی رسیدند و خدمات صحی، تغذیه و بودوباش برایشان فراهم شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که حدود 30,000 تن امسال از طریق 4 میدان هوایی بین المللی افغانستان برای زیارت حج به عربستان سعودی خواهند رفت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داده که این بازی در چارچوب رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا با میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده و افغانستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. با پیروزی تیم افغانستان میان سایر شرکت کننده ها در جایگاه دوم قرار گرفته. در این رقابت ها تیم های افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران حضور دارند. در بازی دوم تیم افغانستان فردا در برابر تاجیکستان به میدان خواهد رفت. بازی ساعت 4:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه در مورد پیروزی این کشور در شهر بخمود را رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی که امروز در نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان سخنرانی میکرد گفت که جنگ شدید در بخمود ادامه دارد. پیش از این وزارت دفاع روسیه و گروه امنیتی واگنر ادعا کرده بودند که در شهر بخمود اوکراین به پیروزی رسیدند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد مبارکباد گفته است. این ادعا را زلنسکی رد کرده اما گفته است که روسیه همه چیز و همه جا را در بخمود از بین برده و هیچ چیز در این شهر باقی نمانده است. رئیس جمهور اوکراین در این سفر با همتای آمریکاییش جو بایدن نیز دیدار کرده. و حکومت السالوادور میگوید که در نتیجه ازدحام در یک ورزشگاه فوتبال دست کم 12 تن در این کشور امروز جان باختند و شمار هم زخم برداشتند. این رویداد مرگبار در جریان بازی میان تیم‌های آلیانزا و فاس در ورزشگاه اسکاتلند در شهر سان سالوادور رخ داده. این یکی از بزرگترین ورزشگاه‌ها در آمریکای مرکزی است که گنجایش بیش از 44,000 تن را دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. حالا ساعت 10:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات، وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. اظهارات رهبران جی‌7 پیام به طالبان رساند. گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
تا زمانی که این کشورها از یک ابزار دیگه فشار برای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب به گپ تن نمیده.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران.
یه می پیش ما از استاد میکنه خیانسیلی هم میزنه میگه افغانی های کسافت دیگه در خاک ما نبین.
بیکیفیت بودن رستورانت ها در مسیر شاره ها، مسافران شکایت دارند.
از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستم، این نظافت اصلا مراعات نمیکنم، نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنه اگه خوب خورده شدم باعث مریضی آدم میشم.
روسیه در بخموت اوکراین ادعای پیروزی کرده اما کیف آن را رد میکند. جوان را هم در لحظات پایانی این برنامه برای شما معرفی خواهیم کرد.
عکاسی خیلی شغل خوبی است، عکاسی بهترین چیز است. اینکه در افغانستان ارزش نداره، این دیگه دیدگاه مردم افغانستان.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، رادیو آزادی را مشنوید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات و وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها در اجلاسشان در هیروشیمای ژاپن با صدور اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً نقض حقوق بشری را متوقف کند، بر تعهداتش مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بماند و برای اشتراک در گفتگوی ملی به رهبری افغانها گامهای مهم بردارد. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید این هم مسئله داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد تا در آن مداخله نکنند. بیشتر در این گزارش.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در هیروشیمای ژاپن در نشست 3 روزهشان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. آنها گفتند تهدیدات علیه ثبات، آرامی، وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته از سوی کاخ سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است در این نشست رهبران جی 7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند. در اعلامیه افزوده شده که از طالبان می‌خواهند تصامیم غیر قابل پذیرششان را پس بگیرند، به ویژه آنهایی که خلاف زنان و دختران است. اشتراک افغان‌ها در همه بخش‌های زندگی عادی به گونه مساوی و معنادار و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی از دیگر خواست‌های رهبران جی 7 از طالبان است. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که به منشور سازمان ملل متحد احترام قائل شوند و ماموریت این سازمان در افغانستان را تضمین کنند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در بخش تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را وضع کردند. بحث دیگر نشست سران جی 7 آغاز مشارکت سیاسی و گفتگوهای سیاسی میان افغانها بوده و در اعلامیهشان گفته شده که در حکومت طالبان نمایندگان تمام افغانها و مشارکت سیاسی همشمول وجود ندارد. در اعلامیه از طالبان خواسته شده که گامهای مهم و قابل اعتماد برای اشتراک در گفتگوهای ملی به رهبری افغانها بردارند. گفتگوهایی که به گفته سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همه افغانها در آن سهم داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواستهای سران جی 7 میگوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند.
امید است که آنها نخواست وظیفه خودشان را به انجام برسانند و امارت اسلامی افغانستان را به عنوان حکومت بپذیرند و بعداً خواستهایشان را مطرح کنند. دوم، موضوعات که مسائل داخلی و ارزشی افغانستان است، آن موضوعات داخلی افغانها است و آنها باید در آن مداخله نکنند.
امریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 هستند. آنها در نشست یک سال پیششان که در جرمنی برگزار شده بود نیز از طالبان خواسته بودند که از نقض حقوق بشری دست بکشند. اما برعکس این خواستها، حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایشان بر افغان‌ها به ویژه بر زنان و دختران را بیشتر کردند.
اظهارات رهبران کشورهای گروه جی 7 در پایان نشستشان در شهر ایروشیمای ژاپن. آنها در کنار مطرح شدن خواست همکاری‌های سیاسی از حکومت طالبان، از آنها همچنان خواستند که به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. این سو طالبان گفتند که جهان در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند. مرسلین ارسلا در امین مورد با غوث جانباز آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که اظهارات رهبران جی 7 چی پیام به طالبان رسانده؟
این اعلامیه بیشتر به یک اعلامیه یک شعار فرمالیتی یا یک شعار نوکریوال میمانه، بیشتر هیچ نوع وزن ملموس و محسوس و انطباقی متاسفانه که این فراخوانا و این شعارهای سیاسی هیچ نوع تاثیر بالای طالب نمیگذاره. دو سال است که دنیا به شمول این کشورهای پیشرفته دنیا از طالب میخواد که حقوق دختران رعایت بکنن، اونا رو به مکتبشان بانن، حقوق زنان را رعایت بکنن، پر از اونا اجازه کار بده و حقوق بشر رعایت بکنه در کل در افغانستان، لیکن این کار نمیکنن. بنابراین نتیجه گیری ای است که تا زمانی که این کشورها و در کل همه کشورهای متمدن دنیا از یک ابزار دیگه فشار بالای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب با گپ تن نمیته، با او واقع هم نمیگذره و ایره یک نوع بازی فکر میکنه.
در این اعلامیه کشورهای عضو جی 7 از طالبان خواستند که به همکاری های سیاسی رو بیارن با جامعه جهانی و همکاری کنن. خب تا بال حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، در چنین یک حالته که یک حکومت مسئول در افغانستان روی کار نیست، چگونه میشه از حکومت طالبان توقع کرد که اونا با جهان به همکاری های سیاسی رو بیارن؟ و از لحاظ ساختاری آیا حکومت طالبان در حد است که با عنوان یک حکومت مسئول با جامعه جهانی وارد همکاری های سیاسی شود؟
به یک موضوع بسیار گنگ اشاره شده که او عبارت از مسئله همکاری های و یا اقدامات سیاسی است. حال فهمیده نشد که این اقدامات باید خود طالبان روی دست بگیرن و اگه میگیرن به کدام فرمول و از کدام منبع، یعنی اتکا به کدام منبع بکنن. گروه طالب خود دو سال است که ایره منتفی میدانه هر نوع دیالوگ، هر نوع مذاکرات، صحبت های سیاسی و گفتگوهای سیاسی را فقط امیر میگن که بهین باید بکنین و ما امارت ساختیم. این موضوع امرای طالبا منتفی است تا وقتی که طالبا واقعا هم حداقل به مو مفاد توافقنامه دوحه که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده، به مو اگه اینا متحد باقی بانن و یک روند گفتگوی میان افغان ها را برا بندازن تا در نتیجه از او افغان ها به شمول گروه طالب برسن به یک مخرج که انستیتوشن های سنتی ما به کار بفته مثل جرگه ها، یا ما بریم به انتخابات یا کدام شورای دیگه که امی طرفین در او به یک فیصله برسن روی به کار آمدن از او. به او خاطر تا او وقت که طالب احساس فشار نکنه و فشار ملموس و محسوس نباشه، تا او وقت فکر نکنم که این گروهی که یک گروه تا هنوز هم گروه شبه نظامی است تن به گفتگوهای سیاسی بده و خودش به یک سازمان یا به یک جسم سیاسی قابل فکر تبدیل شود.
جانباز، وقت زیادی گذشت که دخترها حق رفتن به پوانتون و مکتب را در افغانستان ندارن. تال چی فکر میکنین؟ آیا جامعه جهانی فشار کافی را بر حکومت طالبان به خاطر دادن این حق به زنان و دختران در افغانستان دادن، و یا تمرکز جامعه جهانی تنها بر ارائه کمک های بشری و زندگی بخور و نمیر در افغانستان است؟
در قسمت مسئولیت جامعه بین المللی ما شخصا خوشبین نیستم. در قدم اول وقتی که ما میگیم جامعه بین المللی، منبع اساسی قدرت جهانی در دست اینمی 7-8-9-10 کشور است که یا دولت های پیشرفته صنعتی دنیا هستند که مراکز عمده اقتصادی، پولی و سایر قدرت های دنیا به شمار میرن. حال تقاضا هم و انتظار هم از امی جامعه بین المللی اینمی 10 کشور کم و زیاد از امی کشور ها میره. حال ببینیم که یا کدام اقدامات در قسمت افغانستان میتونن جاری بسازن که فعلا کدام اقدام ملموس را که نتیجه بخش باشه ما خو مشاهده نمی کنیم.
غوث جانباز آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد از وضعیت بشری مهاجران افغان در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواست تا حکومت این کشور را در راستای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان پاسخگو قرار دهند. در این حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در دو هفته گذشته 28,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
یک جوان افغان که اخیراً برای مدت در ایران زندانی بوده و 3 روز قبل به افغانستان برگشت داده شده میگوید با گرفتن مزد اندک در ایران مصروف انجام کارهای شاق بود. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود در برای داستان اخراجش از ایران به رادیو آزادی گفت:
یک سالون بزرگ دارم که 1,000-2,000 نفر کلش یک جای دانموجه میندازم. اصلا دیگه جای اکسیژن هم نیست. میگه تا که پول نداشته باشی نمیمونیم. از یک می پیش مرز استاد میکنه. خیانسیلی هم میزنم. میگه افغانی های کسافت دیگه در خاک ما نبین. خاک ما به شما ضرورت نداره و شما با ما آب نمیتین. خیلی ظلمش رو انجام میکنه.
پیش از این هم ویدیوهای منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما مقام‌های ایرانی همواره این گونه ادعا را رد کردند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد، نگرانی شدیدش را در پیوند با وضعیت حقوق بشری مهاجرین افغان در ایران بیان داشته و از حکومت ایران خواسته تا ارزش‌های حقوق بشری در این زمینه را رعایت کند. در اعلامیه این کمیسیون که از سوی طالبان لغو و اعلام شده آمده که اخیراً محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرین افغان در ایران وضع شده، دسترسی به سایر امور بر آنان محدود شده و فقط می‌توانند کارهای شاقه را انجام دهند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج ایران می‌خواهیم تا برای رفع این تصمیم غیر حقوق بشری عدالت خواهی کنند و حکومت ایران را در راستای حقوق بشری مهاجرین پاسخگو قرار دهند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی 2 روز قبل از بیشتر شدن اعدام زندانیان افغان در ایران خبر داده گفت که در سال جاری میلادی حداقل 6 افغان در ایران اعدام شدند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در این دو هفته اخیر 54,000 افغان مهاجر به کشور برگشتند که بیشتر آنها از ایران بوده. 28,000 افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شده و متبقی بر رضایت خود برگشتند.
زیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران پاسخ نداد، اما او پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ایران درباره حل مشکلات مهاجرین صحبت کرده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند. UNHCR تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران اخراج شدند. این در حال است که اخیراً تنش‌ها بر سر عقبه دریای هلمند میان حکومت ایران و طالبان بالا گرفته است. ایران خواستار تطبیق معاهده سال 1351 تقسیم آب است. طالبان هم گفتند که به این معاهده پابندند، اما ادعا کردند که به دلیل خشکسالی آب دریای هلمند کم شده است. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفت که ملاک بوده نبود آب باید توسط یک تیم فنی آنها مشخص شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان است. روسیه در شهر بخمود اوکراین ادعای پیروزی کرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و فرماندهان این کشور میگویند که درگیری در شهر ادامه دارد. زلنسکی گفته است که نیروهای روسی همه چیز را در بخمود تخریب کردند. درگیری بر سر تصرف این شهر طولانی ترین درگیری در جریان تهاجم روسیه با اوکراین به شمار می رود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که وزارت دفاع روسیه و گروه شبه نظامی واگنر وابسته به این کشور در بخمود ادعای پیروزی کردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این پیروزی را اواخر دیروز در بیانیه تبریک گفت. قماندانان اوکراینی درباره این اعلام روسیه عکس العمل نشان داده و فرمانده نیروهای زمینی اوکراین تاکید کرده که نظامیان این کشور هنوز سرگرم مبارزه هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان سفرش به ژاپن در پاسخ به این سوال که آیا بخمود در کنترل کیف است، از دست رفتن بخمود را ظاهرا تایید کرد، اما اداره مطبوعاتیش سپس گفت که اظهارات زلنسکی اشتباه برداشت شده است. رئیس جمهور اوکراین گفته که در بخمود هیچ چیز باقی نمانده و نیروهای روسی همه چیز را تخریب کردند. گزارش های زد و نقیز در مورد کنترل بخمود در حال است که بر اساس گزارش اوکراین به پیشروی های محسوس در مناطق شمال و جنوب بخمود دست یافته است. این شهر که قبلا 70,000 باشنده داشت در نتیجه فشار دماهای قوای روسی که در آن سربازان واگنر نقش عمده ایفا کردند کاملا ویران شده است. این گزارش ها همچنان در حال است که اوکراین برای یک عملیات تهاجمی آمادگی می گیرد. انتظار می رود که این عملیات در یک یا دو منطقه در 1,000 کیلومتری خط مقدم جبهه راه‌اندازی شود. خط اول جنگ از منطقه لوهانسک در شمال شرق به دهنه دریای دنیپر در نزدیک خرسون در شمال غرب اوکراین گسترش یافته است. روسیه در تلاش برای تصرف بخمود زیانهای زیادی را متحمل شده. این شهر برای روسیه و اوکراین از اهمیت زیاد برخوردار است. روسیه از تابستان گذشته به این طرف دستاورد چشمگیر و پیروزی بزرگ در میدان نبرد نداشته است. اما اوکراین در خزان گذشته نیروهای روسی را از بخشای منطقه خارکیف و خرسون موفقانه بیرون کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
شمار از شهروندان افغانستان که در مسیر شاهراهای بین ولایت ها سفر می کنند می گویند که بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها فعالیت می کنند از بهداشت خوب برخوردار نیستند. برخی از آنها تجربه سفرهای زمینی ایشان را با رادیو آزادی شریک کرده و گفتند که برخی مواقع با خوردن غذا این رستوران ها دچار مسمومیت شدند و اکنون ترجیح می دهند که در سفر از غذاهای تهیه شده در خانه استفاده کنند. در این حال ریاست صحت محیط وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برای بررسی و حل این مشکل در آینده برنامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بهشت باشنده ولایت فرا میگوید که هرچند مسیر سفرهای زمینی بهتر شده، اما صحیح نبودن غذای بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها قرار دارند سفر زمینی را سخت تر میسازد. او میگوید که گاهی از فراه به کابل سفر میکند، اما در مسیر راه نه تنها که بیشتر رستوران ها غذاهای بهداشتی ارائه نمیکنند، بلکه فروشگاه و خدمات صحی نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ حمل و نقل بهتر شده است. از لحاظ این که رستوران ها و هتل ها بتواند غذا و آب پاک ارائه کند، وضعیت بسیار خراب است و در مسیر برخی از ولایت ها اگر کدام رستوران خوب باشد بسیار قیمت می باشد که مردم نمی توانند به آنجا بروند. به همین دلیل مردم به رستوران های می روند که قیمت بسیار پایین است که متاسفانه کیفیت آن نیز پایین می آید.
رعنا باشنده ولایت بلخ که سفرهای زمینی زیادی را در مسیر شهرهای شمال و جنوب غرب کشور داشته نیز روایت مشابهی دارد.
از لحاظ بهداشتی هم اصلا صحیح نیست، کاملا اصلا دل آدم نمیشه که بشینه و غذا بخوره. ما خود ما که میشه به ایران رفتیم با خود غذایی بردیم برای که خود ما داخل موتر خورده باشیم، اینا این رقم بوده. از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، یعنی نظافت اصلا مراعات نمیکنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنا اگه خوب خورده شوه باعث مریضی آدم میشه. تا که رسیدگی نشه این نان ای را اصلا قابل خوردن نیست.
رهنا میافزاید که به دلیل طولانی بودن راه به غذای بیشتر نیاز دارند، اما به دلیل حراس از مسموم شدن نمیتوانند در هتل ها و رستوران های مسیر شاراها غذا بخورند. بلال احمد مظلومیار، عامر مسئولیت غذایی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که تاکنون بررسی های زیاده در قسمت نظافت رستوران های داخل شهرها داشتند و برای بررسی رستوران های مسیر شاراها نیز برنامه دارند.
در مورد شاراها با مسئولان موضوع را قبلا شریک کردیم که مشکلات آنجا هم حل شود.
این در حال است که سفر مسیرهای زمینی بین ولایات تا 18 ساعت هم طول می کشد که در این مدت زمان مسافران نیاز دارند که چندین بار غذا صرف کنند. مسافران مسیر شاهراها بارها از موجودیت این گونه مشکلات و نبود خدمات صحی در مسیر شاهراها شکایت کردند، اما از زمان نظام جمهوری پیشین تا اکنون که طالبان حاکم هستند به نظر می رسد که این مشکلات حل نشده است.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. بیاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. آرش اتل باشنده شهر کابل است که 13 سال به این سو عکاسی و فیلم برداری می کند. او حدود 13 خاطره از 13 سال کاریش را با رادیو آزادی شریک کرده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
عکاسی مسلک است که با زبان خاموش احساسات، قصه و تجربه ها را در یک چوکات به بیننده هایش بیان می کند. عکاسی یک لحظه از حالات جاری زندگی انسان ها را با خود قید می کند که در آینده به یک خاطره مبدل می شود. آرش اتل باشنده شهر کابل از میان 35 سال عمرش 13 سالان را با کار کمره و عکاسی سپری کرده است. او در مورد این هنرش میگوید:
عکاسی خیلی یک شغل خوبی است. عکاسی بهترین چیز است. یکی در افغانستان ارزش نداره، این دیگه او دیدگاه مردم افغانستان است. از دیدگاه ما بهترین شغل است. هر شغلی باشه، هر کاری باشه، او بهترین است.
آقای اتل میگوید این مسلک را به علاقه خودش انتخاب کرده است و نخست در این بخش در کابل آموزش دیده است. او میافزاید همچنان به خاطر فرا گرفتن کورس‌های کوتاه مدت عکاسی به کشورهای مختلف نیز سفر کرده است.
در کابل آموختیم، درس خواندیم، بعد از او باز هند رفتیم به کورس‌های شش ماه و سه ماه و دوره پرکتیک، باز بنگلادش، برمان رفتیم، جا عکاسی کردیم.
آرش عکاسی را قید کردن یک خاطره در یک چوکات می‌داند. او یکی از خاطره هایش را با ما شریک کرد.
خاطره های جالب خود عکاسی بسیار زیاد است. خاطره جالب در عکاسی این که ما در هندوستان رفتم، در یک پارک شیشته بودم، یک زاغی که یک پرنده که دست ما میخواستم عکس زیرو گفت. دو ساعت متواتر ما شیشتم که یک پرنده آمد سر نل شیشت که دوال عکس گرفتم. گفتم تو مرا دیگه خوب آزار دادی.
آقای اتل در مورد کاروبار امروز و دیروزش در بخش عکاسی گفت:
استودیو عکاسی داشتم در کابل در دوره جمهوریت، هم کارهای محلی را پیش می بردم و هم مدلی را و هم با برندهای لباس که در افغانستان بود قرارداد داشتم، مثل جلوه فیشن. درآمد خوب بود و فعلا دیگه حال خود درآمد نیست، حال هم مقدر سخت آمد و درآمد هم نیست دیگه. دختر و مدلایی که بود و هم رفتن، حالا با استودیو را دیگه مجمع کردم به خاطر از اینکه اگر دختر بیاد داخل استودیو عکاسی بکنی جنگ.
آقای اتل گفت در شرایط کنونی شغل عکاسی مشکل ساز است، به خاطر که به گفته او از سوی طالبان در بخش های مختلف محدودیت وضع شده است. او می افزاید در کنار این اگر حالا با کمره عکاسی جای دیده شود و یا بخواهد عکس یک منطقه و یا کودک را بگیرد، طالبان پرسان می کنند که برای چی عکس گرفته و آیا جواز وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را دارد. اتل میگوید با وجود این همه مشکلات باز هم با کارش در بخش عکاسی ادامه میدهد و به این امید است که یک بار دیگر مشکلات و موانع فرارای مسلک عکاسی از میان برداشته شود و بیرون از استودیوی عکاسیش اجازه گرفتن عکس های هنری و خوب را در فضای آزاد داشته باشد.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. تا ساعت 2:30 با وقت افغانستان شد. نخست سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و بعد از آن هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. وزارت دفاع حکومت طالبان از سقوط یک هلیکوپتر در ولایت سمنگان خبر می‌دهد. در اعلامیه این وزارت آمده که 2 پیلوت در این رویداد کشته شدند. در ادامه آمده که هلیکوپتر ساعت 9 صبح امروز از مزار شریف به هدف گزمه به سوی سمنگان پرواز کرده بود و در منطقه سیغانچی ولسوالی خلم دچار حادثه شد. نخستین گروه زائران افغان شامل 346 تن صبح امروز به مدینه منوره رسیدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان شب گذشته اعلام کرد که روند انتقال زائران حج را از افغانستان به عربستان سعودی آغاز کرده است. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داده که این بازی در چارچوب رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا با میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده و افغانستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه در مورد پیروزی این کشور در شهر بخمود را رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی که امروز در نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان سخنرانی میکرد گفت که جنگ شدید در بخمود ادامه دارد. و حکومت السالوادور میگوید که در نتیجه ازدحام در یک ورزشگاه فوتبال دست کم 12 تن در این کشور امروز جان باختند و شمار هم زخم برداشتند.
کاروان زهر
سلام، من مرسلی نرسلا شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه از بدخشان می شنویم که دهقانان در آنجا خواهان بدیل کشت کوکنارند.
کوکنار چه هر چه پا هر جای که کرده
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است.
در یک گزارش می شنویم که چگونه می شود مهارت های فرد معتاد را پس از تداوی احیا کرد.
هزار وقت پس می کنند که ما کمک می کنند. کارش رزیستیم. کارش بسیار منظم و خوب است. کارش بسیار دقیق است.
یک کارمند صحی از شیوه های تشویق معتاد به ترک مواد مخدر برایتان خواهد گفت.
این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستان های مختلف دارن، داستان های مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثالی از جا و غیره و غیره، اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بتیم، مشکلات از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیز،
آیا شنیده اید که اعتیاد یک فرد زندگی تمامی اعضای خانواده را محدود می سازد؟ خدیجه در این رابطه به ما بیشتر می گوید.
از این گپ ها خانمی که زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد.
در ادامه برنامه می شنویم که مسعود چگونه بدون استفاده از هیروین به آن معتاد شده؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه، ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم. حتما در معاینات غلط کردن.
نه، معاینات درست است.
در ابتدا به مسئله کشت کوکنار در بدخشان و خواست دهقانان برایتان میگوییم. به دنبال درگیر شدن نظامیان طالبان با باشندگان ولسوالی درایم بدخشان و کشته شدن 4 دهقان در این ولسوالی، عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی درایم متوقف شده است. هرچند از درگیری نظامیان طالبان با دهقانان در این ولسوالی 1 هفته می گذرد، اما تا حال هیچ مقام نظامی و محلی طالبان در رابطه به این رویداد و علت قتل دهقانان چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر ادامه عملیات تخریب کشتارهای کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان تاکید می کند و می گوید که در صورت مقاومت عاملان کشت کوکنار دستگیر خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان در هفته اول ماه حمل امسال آغاز شد و تا حال نظامیان طالبان در ولسوالی‌های جرم، ارگو، کشم، یفتل پایان، ارغنجخوا و شهر بزرگ بدخشان مزارع کوکنار را تخریب کردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، نظامیان آنان در این 6 ولسوالی 4587 جریب زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما عملیات محو مزارع کوکنار در ولسوالی درایم ولایت بدخشان هفته گذشته زمانی به خشونت گرایید که باشندگان این ولسوالی از طالبان خواستند که تاوان کشتزارهای تخریب شده ایشان را بپردازند و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهند. نظامیان طالبان زمانی بر باشندگان قریه دعابه ولسوالی درایم که بیشترشان دهقانان بودند شلیک کردند که آنان در برابر تخریب مزارع کوکنار دست به اعتراض زدند و خواهان بدیل کوکنار شدند. باشندگان محل در پیام‌های کتبی به رادیو سادی می‌گویند که در این درگیری 4 دهقان کشته شد و 5 تن دیگر زخمی هستند. اما نظامیان طالبان به مردم محل هشدار دادند که در رابطه به این رویداد با رسانه‌ها صحبت نکنند. یک دهقان در ولسوالی کشم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، خواستش را از حکومت طالبان این گونه مطرح میکند.
نمیره کش میکنم بس پیسه یک امرو رایان میکنیم. امروز که شما زنیم باید یه وقت بازیل شما گندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هچه میتین با ما کمکنی که ما امرو رایان کنیم.
برداشتن شیری تریاک از بته‌های کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از 1 هفته به این سو آغاز شده، اما به شمول بدخشان در ولایت‌های سرسیر هنوز هم بته‌های کوکنار آماده حاصل دهی نشده است. وزارت داخلی حکومت طالبان هرچند آمار دقیق به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که نظامیان آنان در 3 ماه گذشته در نزدیک به 30 ولایت افغانستان هزاران هکتار زمین را از وجود بته‌های نشاور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات محو مزارع کوکنار توسط نظامیان آنان در تمامی ولایت‌ها جریان دارد و وی بر موفقیت این عملیات تاکید می‌کند.
کوکنار چه هر چه په هر ځای کې کړی
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم هم شده کشتش تخریب و کشت کننده آن دستگیر شده است.
هرچند حکومت طالبان بر عملی کردن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تاکید می‌کند، اما طالبان تا حال به هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی اجازه ندادند که از جریان کشت و تخریب مزارع کوکنار در افغانستان نظارت کند. امسال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به گونه جداگانه انجام می دهند و قرار است نتایج این دو سروی در اواخر ماه جوزای امسال اعلام شود.
در گزارش شنیدین که با وجود آغاز فصل جمع‌آوری شیره تریاک در برخی ولایت‌های افغانستان هنوز آمار رسمی از میزان کشت کوکنار در افغانستان در دست نیست. به حال هم به مراحل احیای مهارت‌های از دست رفته فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران می‌گویند هرچند اعتیاد بیماری ذهنی است و توان فیزیکی انسان را تضعیف می‌کند، اما با ترک مواد مخدر ظرفیت و مهارت از دست رفته فرد معتاد دوباره به دست آمده می‌تواند. یکی از این معتادان مجید است که قبل از اعتیاد به مواد مخدر کم و بیش در ترمیم وسایل برقی مهارت داشت، اما در جریان استفاده از مواد مخدر تمرکز ذهنیش بر هم خورد و نمی‌توانست در این بخش کار کند. حال که مجید مواد مخدر را ترک کرده دوباره به حرفه قبلیش برگشته، و این بار در یکی از مراکز فراگیری حرفه در بخش برق آموزش‌های مسلکی را فرا می‌گیرد. همکار ما در این گزارش به زندگی مجید پرداخته است.
کاکا مجید چطور هستی؟
چی حال داری؟
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نگوی که من ترک نمیشه میشه مفهد از ایست که تصمیم قاطع بگیرن یک کمک به سر خود فشار دارن حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از ایگیر بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه هزار بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیا تیر شده، یعنی به یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده در پالوی ازو قضیه یک حرفه را صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا و در بخش یگان صفاکاری در بخش مثلا غذا را اختپز میکنید که ما کمک میکنید. کارش رازیستیم. کارش بسیار منظم و خوب است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار می‌بینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجه وقتی که تداوی شدن از اونجا آمدن در مرکز امید اینجا آمدن وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم بالاخره تصمیم به این شده که همینجا کار بکنه و خودش هم تصمیم به میگرفت که اینجا کار بکنه دیگه فعلا کار میکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر میدانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می‌پردازیم به راه‌های امیدوار ساختن معتاد به زندگی پس از اعتیاد. کارمندان صحی میگویند که نشستن و صحبت کردن با معتادان هنگام ترک مواد مخدر سبب امیدواری آنان به زندگی می شود و با کارمندان صحی نیز در درمان اعتیاد کمک می کند. همکار ما با احمد فرید صدید کارمند مرکز هزار بستر تداوی معتادان مصاحبه کرده و با وی در این رابطه صحبت کرده که چگونه می توان معتاد را به صحبت های امیدوار کننده تشویق کرد. نقش کارمندان صحی و خانواده در این مرحله تداوی معتادان چقدر سازنده است؟ آقای صدید ابتدا در رابطه به انگیزه خودش برای کار در بخش تداوی معتادان صحبت می کند.
انگیزه می بود که من یکی از روزا بود که در دانشگاه کابل که درس می خواندم، اونجا با یکی از جوانای بسیار خوش سلیقه برخوردم و ای از ما آمد طلب 10 افغانی کرد. بعد من پرسانشان کردم که چرا نمیری کار بکنی؟ بعد دو وا گفتن که من متاد به مواد مخدر هستم. من هیچ باورم نشد که متاد به مواد مخدر است. از اونجا بود که ما ایره یک ذره تشویق به کردیم که مواد مخدر بس بکنه و دوباره به خانوادهش برگرده و یک شخص صحتمند باشه. بعد از اونجا برای من یک ذهنیت پیدا شد که چی وقت ما بتونیم که حداقل بریم در بخشایی که در مواد مخدر است در اونجا کار بکنیم، بتونیم این جوانا را از این سونامی خاموش نجات بتیم. و همو باعث شد، همو انگیزه بود که من مدت این 6 سال میشه که من اینجا ایفای وظیفه میکنم.
در بخش کاریتان چه چیز شما را میرنجانه؟
در بخش کاری ما یک چیزی که کنان وقت ما را زیافتر میرنجانه علتشی است که اکثریت مراجعی که پیش ما اینجا مراجعه میکنن دور از خانواده هستن، مثلا زیر پلیس سوخته زندگی میکنن و غیره و غیره. میان اینجا یک میار تداوی ما را پر میکنن، از اینجا ما یار بسیار آدم توانمند نیرومند که دیگه از اینجا اگر از پیش ما مرخص شوند یا کسایی به جامعه تقدیم میشن که دیگه ما اصلا امید از این نمی داشته باشیم که دوباره به شفاخانه برگردن. اما متاسفانه یا چون خانوادهشان در کنارشان نیستن پس دوباره به اصل جایشان برمیگردن. اینه میسته که ما را بسیار زیاد میرنجانه.
بعض مردم به این نظر هستن که ماندن در پالوی معتادین انسان معتاد میسازه و از بسیاری معتادین که ما صاحبه کردیم هم رایشان اونا گفتن که ما دوست ما رفیق ما معتاد بود از او خاطر ما معتاد شدم. شما چطور بسیار جهت و خمره معتادین یک جای کار کردین و طرفی مواد مخدر میلان پیدا نکردین؟
نه خیر، ما خوشبختانه مدت 6 سال کار میکنم، شاید از اول کرده خوبتر و بهترتر هم باشن. اینجا جایی است که جای انسان سازی است، جایی است که کسایی را ما میسازیم به جامعه که جامعه از یا باز یک امیدواری و گپا میبخشن. محیط بیرون تا شفاخانه فرق میکنه. ما کار ما تداوی است، کار ما مشوره است، کار ما روان درمانی است. اینجا هر کسی که می مریض ببینه باید تجربه به خود بگیره. کسی که مواد مخدر استفاده بکنه وضعیتش اینی خواهد شد. یعنی من مدت 6 سال کار میکنم، ما شاهدی از این نبودیم که من از مسلکای خود دیده باشم که مواد مخدر استفاده کرده باشه. حتی شاهد به این بودیم که سیکریت استفاده میکردن، یارا دیده یک پند و عبرت گرفتن و سیکریت خودم دوباره بس کردم. به خاطر از اینکه نشود روزی برسه ما هم در پالوی از یا باشیم.
چی چیز یاد گرفتین از این 6 سال که شما در بخش کار کردین؟
من زیاد تجربه را مختم. مثلا یک تجربه می است که ما با کسایی کار میکنیم که هر کدام یا یک کتاب هستن یا هر کدامشون از خود یک داستانای مختلف دارن. شستن با یا گوش دادن به صحبت های از یا ما بسیار از یا حرفه ها یا مختیم در بخش خود گپای را مختیم که گپای شاید جدید و سخنای بسیار عالی و بهترتر را مختیم.
شما خب امرای بسیار مریضا ملاقات کردین، قصای از یارا شنیده باشین، در روزیم شده که شما را قصایشان به گریه آورده باشه و شما بسیار خفه شده باشین، قصای غمانگیزشان سر روح و روانتان چی تاثیر کرده؟
خب این یک گپی طبیعیست، ما هم انسان هستیم، ای که بخواییم نخواییم تأثیرات خود داره. این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانهای مختلف دارن. داستانهای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثالی از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بودیم، مشکلاتی از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیزیم اگر ما با یا یک جایی بنشینیم و ای هم گریان بکنه و ما هم گریان بکنیم باز فرق بین ما و از یایی چه هست.
اینطور قصه برای ما گفته میتن که یک مریض از بشار یک حالتی بد بیرون کرده باشی ولی یک زندگی بشار مرفه و زندگی بشار خوبی داره.
یک مریض داستان شبرتان قصه میکنم یا از بدخشان بودن. بازی ها را کسی برای ما معرفی کردن یا گفتن کسایی هستن که حتی دیگه چیزی در خانهش نمونده، همه چیز مصرف مواد مخدر کردن. تنها امو خانش مانده بوده که می چت خانه را میتکونه، چوبایش میاره یا مصرف مواد مخدر میکنه و خانمش تو یک ترپال کش میکنه در بالای خانه زندگی میکنه. ما ایره آوردن پیش من اینجا، ما بسترش کردم. بعد از 90 روز ای صحت یاب شدن و خانوادهش آمدن ایره به بدخشان بردن. بعد از 2-3 ماه برادر زنگ زد گفتن دکتر سدید شما هستین؟ مایتون بله. یا بسیار حرف زدن و باز تلفن برای پدرش دادن که پدرم امرایتان صحبت میکنه. باز پدرش صحبت کرد، من خود شما رو نمیشناسم که شما کی هستین، از کجا هستین، چی میکنین، اما هر شب من دعا میکنم در حقتان. مایتون چرا پدر جان؟ گفت شما کاری کردین که اولاد ما حتی دیگه چیزی نداشت، فرش، ظروف، همه چیزی خدا مصرف مواد مخدر کرد، حتی خانه خود چپه کرد رفت، امروز رفت است یک معادن است در بدخشان، اونجا سرکارگر است. این بزرگترین افتخار است به من.
آقای سدید گفت که در کنار کارمندان صحی، اعضای خانواده نیز نقش اساسی در مراقبت از معتاد در زمان تداوی و امیدوار ساختن وی به زندگی پس از ترک مواد مخدر دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به حال هم خدیجه از مشکلات به ما میگوید که همسایه معتادشان به اعضای خانوادهش به بار آورده. اعضای خانواده از عملکرد عضو معتادشان شرم میکنند. از همین رو علاقه چندانی به اشتراک در مراسم غم و خوشی نزدیکان و همسایه هایشان ندارند. خدیجه باشنده کابل وضعیت زندگی همسایه معتادش را به همکار ما قصه کرده که پیش از اعتیاد به مواد مخدر سرگرم تجارت بود. پول زیاد داشت و خانمش در سیالی و شریکی از زنان دیگر در قریه پیشتاز بود. اما حال که شوهرش معتاد شده، به سبب شرم علاقه چندانی به اشتراک در مراسم مردمی ندارد. خدیجه از مشکلات همسایه معتادش با ما میگوید.
همسایه ما بود زندگی بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان معتاد مواد مخدر شد. چند خانه و تجارت بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان این همه را از دست داد. آن اعتباری که در جامعه داشت با یک فرد به اعتماد و دوز مبدل شد. یک روز خانه ما بازک را دزدی کرد. وقتی که خانمش را در کدام محفل خوشی و غم می دیدیم، خانم و فرزندان همه درباره زندگی که چطور از حال هم معتاد است و خبر شدیم که چند روز قبل از بازک خانه همسایه را دزدی کرده. حالا می ترسیم که از خانه ما چیزی دزدی نکنه. از این گپ ها خانمی زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن. خانمش بسیار زیاد از این گپ ها ناراحت می شد، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد. یعنی در محفل اشتراک نمی کرد و همیشه گریه می کرد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که مسعود بیمار است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از انجام معاینات به وی می گوید که به هیروین معتاد شده. مسعود که هیچ وقت از هیروین استفاده نکرده، با شنیدن سخنان دکتر حیرت می کند. این که مسعود را کی و چگونه به هیروین معتاد ساخته، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
بیا. اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور
هستی؟ خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. این جلسه سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آه صاحب ماینه کردم. اینی را پروش هست
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشه نمیکردی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشه نمیکردم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی.
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه مایناتت درست است، به خاطر که تمام نشانیای تو از معتاد ایروین بود. از همین خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خو هیچ وقت ایروین نکشیدم. خیلی بس چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که در میدان کوچه ما یک دکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگارت اصل مفروشه. اگر از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سیگارت نکشیدم.
سیگارت خو ایلا نکردی؟
نه ایلاش نکردم. امروز هم کشیدم.
خو سیگارت را که امروز کشیدی ایر از کجا خریدی؟
ایره دشوار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم. حتماً داخل سیگارت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگارت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصی دکاندار ظالم را بتام. من رفتم.
او بچه، گپ گوش کو.
نه، من اول قصی را میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
آه اینمی خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم.
این ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینمی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سیگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگرت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، اینه تو سعی که تنها سیگرت هست.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگرت کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
کیس شو کمه دوکان تا تلاشی کنم؟
اینه تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگرت هست.
ده خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک است، نمک است.
تو خو سیگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این سه به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من ایروین را خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم. این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب، من بو ایروین خوب میشناسم، اینم ایروین است.
این تنباکو را چرا از سیگارت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چه معنا داره؟ چرا ایت نمیگه که به خاطر ایروین کتش گت کنی خالیش کدی؟ تو کمی سو بیا.
اینه سه
ایچی هست؟
ای سه
چوباش ایروین خو به نام نمک بود کدی؟ آله چرس به نام خینه نگویی، یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان سب امیده و مرا الابت سب بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح که بعد از این کار کده نمی تونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش. این سیگرت و ایروین چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه قماندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های این برنامه کاروان زر در امینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگار خوش.
کاروان زر.
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و سودم، من شادم و سودم. بوی جوانی بشنوه از پیکره نرزودم، از پیکره نرزودم. شادی کنید ای دوستان، من شادم و شادی کنید 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 شادی کنید
جوانی میشنوه از پیکره نخواهد دید و کس دیگر نخواهد دید و کس افسرده و غمگین مرا افسرده و غمگین